السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله، ولعنة الله على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. اللهم خذ لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. هدیه به پیشگاه با عظمتش و سلامتی وجود عزیزش از هر گزندی. امیدواریم خداوند بزرگ ما را از بهترین یاوران، سربازان و حامیانش قرار دهد. به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. مطابق دو روز گذشته یاد می‌کنیم خاطره و ذکر خیر گذشتگان رو، کسانی که دین خدا را حفظ کردند، عاشورا را حفظ کردند، قرآن را حفظ کردند، به من و شما رسوندند. پدران ما، مادران ما، اجداد ما، عالمان دین، شهیدان اسلام، شهیدان این آب و خاک، شهیدان حوادث اخیر کشور، همه و همه عزیزانی که بین ما بودن و نیستن، خاطره همشون رو انشاءالله شیرین میکنیم. باز هم به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. خداوند مشکلات اسلام و مسلمین رو حل کند. حاجاتی که شما دارید حقیر دارم انشاءالله به هدف اجابت برساند. حتی کسانی که نیستن در جمع ما، به هر حال انسانن، مسلمانن، خداوند همه مشکلاتشون رو انشاءالله حل کنه. کشور عزیز ما رو در این حوادث سربلند هست، انشاءالله سربلندتر کنه. همه دعاها مستجاب بشه. باز هم متوسل میشیم به صلوات بر محمد و آل محمد. اگر مستحضر باشید، من عرض کردم ما چهار رابطه با اهل بیت باید داشته باشیم. اگر قبول داریم که اهل بیت کشتی نجاتند، که اگر کسی بر این کشتی سوار بشه نجات پیدا می‌کند، و اگر تخلف کنه سوار نشه هلاکت نصیبش میشه، هلاک میشه. کشتی نجاتند، سفینت و نجات تعبیر عربیش هست، کشتی نجات. اگر اینو اعتقاد داریم که هممون اعتقاد داریم، باید چهار نوع رابطه با اهل بیت داشته باشیم. من در روزهای گذشته سه نوع رابطه رو گفتم و البته باقی مانده رابطه چهارم که امروز عرض میکنم و این بحث تمام میشه. عرض کردیم که مرحله اول مرحله معرفت و شناخته. این که انسان اهل بیت رو ولو اجمالاً ولو حتی در حد ناقص بشناسه. مرحله دوم بعد از معرفت و شناخت گفتیم که اینه که محبت اهل بیت رو دوست بداره و به اهل بیت محبت پیدا کند. مرحله سوم که دیروز تأکید کردم و اصرار دارم شما عزیزان انشاءالله یاد بودی از این جلسه داشته باشید، عرض میکردیم مودت اهل بیته. یعنی اون محبت رو آدم در خارج ابراز کنه و حتی دقت کردید پیشنهاد دادم که شادی های اهل بیت رو انسان شادیشو نشون بده در شادی ها و در غم های اهل بیت، مصیبت های اهل بیت غم خودشو نشون بده. اشکالی نداره انسان اگر مغازه داره، اگر کارخانه داره، هر چه هست، حتی یه مسئولیه، مسئول شهره، به هر حال باید این محبت نشان داده بشه که البته معمولا در جمهوری اسلامی خدا رو شاکرین نشان داده میشه، زیاد ایام فاطمه میشه نشان داده میشه، ایام عاشورا نشان داده میشه، ولی باید همگانی باشه. میدونید اینا دستورات حکومتی نیست. حالا مثلا شهرداری محترم شیراز یا شورای شهر شیراز خیابونها رو در جشن اهل بیت آذین بندی کنه یا مثل این ایام پرچم بزنه، خب خیلی خوبه، اما این حرکت باید حرکت شخصی بشه، حرکت فردی بشه. حتی مغازه‌دار عرض کردم، خانه‌دار یه جوری نشان داده بشه. از چیزایی که قدیم نبوده آقایون، شاید بله مثلا 80-90 ساله که هست، همین حتی روزه های خانگیه، همین نشست های خانگیه، دعای کمیل، دعای ندبه، اینا رو انسان ابراز کنه میشه مودت. و پیامبر اسلام از من و شما مودت اهل بیت خواستن، فرمودن من هیچی از شما نمیخوام، نه پول، نه مقام، نه همسر، نه حتی احترام. حالا ما احترام باید بذاریم، منت هم داریم، پیامبر رو احترام میکنیم، ولی فرمودن من مودت اهل بیت رو از شما میخوام. انشاءالله عزیزان اینو دقت کنن، تو تعابیرشون به کار ببرن. حتی مداحان محترم، اونایی که ذکر مصیبت میگن، این رو به مردم منتقل کنن. و اما منتظرتون زیاد نذارم چون وقتم خیلی مفصل نیست. بعد از این به نظر شما نوبت به چی میرسه؟ خب حالا ما اهل بیت رو شناختیم، اهل بیت رو دوست داشتیم، اصلا عاشقشون شدیم و این عشق رو ابراز کردیم. بسیار خوب، مرحله چهارم مرحله ولایت که تعبیر فارسیش میشه پیروی. یعنی انسان بعد از اونها باید ولایت داشته باشه. آقایان، خانمها، ما گاهی شناخت داریم، محبت هم داریم، خداوکیلی دروغ نمیگیم، میگیم اهل بیت رو دوست داریم، نه واقعا راست میگیم، اهل بیت رو دوست داریم، حتی ابرازم میکنیم. عاشورا چنان حضور داریم، محرم چنان حضور داریم، سفره میدیم، سینه میزنیم، زنجیر میزنیم، اصلا هیئت داریم، رئیس هیئتیم، صاحب هیئتیم، صاحب سفره های چند صد نفره هستیم. بعضیا ماشاءالله دستشون هم بازه، غمشون هم نیست، خرج میکنن. شاید در یک سال ممکنه چند صد میلیون خرج کنه، بریزه بپاشه. اما تو این چهارمیه، تو این چهارمیه کم میاره، تو این چهارمیه کم میاره، اونم ولایته، یعنی پیروی از اهل بیت. شیعه نیست، چون اونا هیچ کدام هنوز ما رو تو مرز شیعه داخل نکرده. شیعه یعنی پیرو. شما حتی اگر یه نفر پشت سر یه نفر راه افتادید میگن شیعه اونه، ولی تا وقتی راه نیفتادید شیعهش نیستید، دوستش هستید، حتی عاشقش هستید، اما پیروش نیستید. شیعه یعنی پیرو. مرحله چهارم مرحله ولایته، پیرویه، و البته این مرحله قدر سخته. البته حرفمو اصلاح کنم، من نمیخوام بگم سختم هست، یه مقداری عادت میخواد که انسان چقدر این حالتو داشته باشه. امام باقر، امام پنجم علیه السلام فرمودن ان ولایتنا لا تدرک الا بالعمل، ان ولایتنا لا تدرک الا بالعمل. ولایت ما انسانها نمیرسن مگر با عمل. نفرمودن محبت ما یا مودت ما، اونا نه، اونا شرطش عمل نیست. مرحوم آقای مطهری، خب میشناسید، استاد شهید مطهری از علمای بزرگ، یه جای نوشته ای داره ایشون که حالا به نظر ما جای نقده، میگه اگر کسی کسی رو دوست بداره حتما پیروی میکنه، و بعد میخواد یه برداشتی بکنه. این حرف نمیتونه حرف درستی باشه، ولو از این شخصیت هم هست، شخصیت بزرگیه، ولی بالاخره ما که نباید حالا هر که هر چی گفت بگیم شخصیت بزرگیه، غیر معصوم باید مرزش معلوم باشه، مرز معصوم با غیر معصوم. بله معصوم معصومه، نه اشتباه میگه نه اشتباه میکنه، اما غیر معصوم هر کس میخواد باشه بالاخره ممکنه اشتباه بگه، اشتباه بکنه. ایشون میگه اگر کسی کسی رو دوست بداره حتما پیروی میکنه. نه، ممکنه کسی کسی رو واقعا دوست بداره اما پیروی نمی کنه. و آنچه که از ما خواستن، دقت کنید، آنچه از ما خواستن، و تو این خانه امام حسن، آقایون خانمها، واقعا تصمیم بگیریم چی باید برای ما تصمیم بگیره، دیگران یا خودمون، چی باید به درد ما بخوره، دیگران یا خودمون، چی باید دلش به حال ما بسوزه، دیگران یا خودمون. خب تصمیم بگیریم، حالا هر مقداری میتونیم. یه شاعری هست تخلصش حاجبه، خیلی قشنگه، اگر نشنیده باشید خیلی جالبه، حالا اگر هم شنیدید تکراره، اشکال نداره. میدونید شعرا برای خودشون یه تخلصی دارن، مثل سعدی، سعدیا، حافظ مثلا تخلص حافظ داره، ایشون از شعرای دوران مشروطه است، دوران قاجار. تخلصش حاجبه، حاجب یعنی دربان. شاید مثلا به این خاطرم به خودش میگفته حاجب، که مثلا میگفته من دربان اهل بیتم. مثلا میگه من شب یه شعری سرودم و خوابیدم. بالاخره شاعر نصف شب طبع شعرش گل میکنه. اونه که شاعران میگن یه دفعه نصف شب طبع شعر گل میکنه، میگه یه شعری رو سرودم و خوابیدم. شعر اینه. اگر گفتن یه شعری پیدا کنید که نصفش مال امیرالمومنین باشه، نصفش مال کس دیگه، این حکایت رو گوش کنید. میگه من این شعر حاجب به خودش میگه، اگر معامله حشر با علی، من ضامنم تو هرچه بخواهی گناه کن. به خودش میگه، میگه حاجب اگر معامله قیامت با علی، علی هست که قیامت میزبان تقسیم میکنه، به علی شناخته میشه همه چیز، و همینطور هم هست. میدونید بهشت و جهنم در قیامت با علی. و جالبه که این مطلب رو فقط شیعه ها ندارن، اینو دقت کنید. سنی ها هم که مثل من و شما اون ارتباط رو با امیرالمومنین ندارن، این مطلب رو دارن. امیرالمومنین غسیم الجنت و النار، این مال ما نیست، مال سنیاست. ما هم داریم البته. امیرالمومنین غسیم الجنت و النار. حتی یه روایت باز بگم بعد میرم دنبال همون شعرها. میگن وقتی بهشتی میخواد وارد بهشت بشه، در بهشت بازه. به احترام بهشتی در بهشت رو باز میذارن. شما اگر یه مهمان عزیزی میخواد بیاد، جلوتر میرید در خونه اصلا وای میسید. میگید مهمان معطل نشه. بله، حالا یه مهمانی ممکنه بیاد در بزنه، بعد برید در رو باز کنید. ولی اگر مهمان خیلی عزیز باشه، جلوتر در بازه. خود قرآن هم میفرماد، قرآن میفرماید فتحت ابوابها، راجع به بهشت میگه در بهشت بازه برای احترام بهشتی. انشاءالله وقتی وارد بشید معطلتون نمی کنن که بیاد یه نفر در بهشت رو باز کنه. اما خب حالا بالاخره در بهشت بازه، اما بهشت احترام داره. نباید آدم سر بندازه زیر راست بره تو بهشت، باید در بزنه. وقتی در میزنه، این حلقه وقتی میخوره روی جای حلقه، صدای یا علی میده. بعضیا که اهل دقتن میگن چون صاحب خونه علیه، انسانم صاحب خونه رو صدا میزنه، یا علی یعنی آقای علی من میخوام وارد بهش بشم. به هر صورت حالا حاجب شاعر میگه حاجب اگر معامله قیامت، حش یعنی قیامت، اگر معامله حش با علی، من ضامن هرچی میخوای گناه کن. بالاخره علیه دیگه. میگه خوابیدم، شعر رو به هیچ کسم نگفتم، شعر رو سرودم، خوابیدم. شب امیرالمؤمنین آمدن به خوابم، فرمودن حاجب خوب شعر سرودی، اما شعر رو عوضش کن. اینجوری بگو حاجب اگر، یا گر، حالا من شاعر نیستم، اگر میخوره یا گر اینجا میاد. حاجب اگر معامله حش با علی، شرم از رخ علی کن و کمتر گناه کن. من ضامنم تو هرچه بخواهی گناه کن. خود امیر المومنین خودش ضمانت نمی کنه. خود امیر المومنین ضمانت نمی کنه خودش رو که بگه من علیم دیگه هرچه بخواهم گناه کنم. وقت میاد تو رو ضمانت کنه فرمودن شعر خوبی گفتی، اون تکه اولش خوبه، بله معامله هش با منه، اما درست شعر بگو. شرم از رخ علی کن و کمتر گناه کن. اصلا بعضی شعرها رو باید بنویسن تابلو کنن، میدونید بعضی چیزها رو اصلا تو مثلا حسینیه بزنن، تو مغازه بزنن، جاهای عمومی بزنن. از اون شعرهایی که من معتقدم باید تابلو بشه، حالا ممکنه صدای ما رو یک کسی که خطاطه بشنود یا شماها یک کسی اصلا خطاط باشه اینو تابلو کنه. حاجب اگر معامله هش با علی، شرم از رخ علی کن و کمتر گناه کن. این مرحله میشه مرحله ولایت. حالا دقت کنید، باز امیرالمومنین نفرمودن شرم از رخ علی کن و ترک گناه کن. اینو حالا من از طرف آقا میگم، چون ممکنه مثلا اگر میگفتن ترک گناه کن خیلی ها دیگه رفوزه میشدن، رد میشدن، دیگه میشد معصوم. اما آقا امیرالمومنین فهمدن لااقل کمتر گناه کن. یه فرقی باشه بین شیعه و غیر شیعه. اگر میبینید هیچ فرقی بین فلان شیعه با فلان یهودی، فلان شیعه با فلان مسیحی، فلان شیعه با فلان ناخدا باور، خدا ناباور، اگر نیست معلومه این شیعه نیست. اون که مسیحیه، اون که یهودیه، اون که زرتشتیه، اون که اصلا خدا رو قبول نداره، گیر این طرفه. ولذا دست من رو نگاه کنید، معرفت، محبت، مودت و ولایت. ولایت آقا امام رضا داداش زیاد دارن، میدونید امام موسی بن جعفر 30 فرزند دختر و پسر داشتن. خب یه برادرشون همین جناب شاه چراغ زیارت میکنید ایشون رو، حضرت شاه چراغ سلام الله علیه، حالا طبق نقل معروف برادر بیواسطه، خیلی بزرگواره این امامزاده، خیلی بزرگواره. یعنی حتی مثلا گاهی بعضی ها توهم میکردن مثلا ایشون امام باشه، ولی خب امامت از طرف خداست. اما یه داداشی هم دارن برعکس این داداش، متاسفانه امامزاده خوبی نیست، زید ابن موسی ابن جعفر. میخوام چی بگم؟ میخوام بگم عمل، ولایت، پسر موسی ابن جعفره. زید ابن موسی ابن جعفر، معلوم هم نیست اصلا قبرش کجاست، کیه، چیه، آدم روبراهی نیست. عبارتی دارن امام رضا، من حالا عربیشو نمیخونم چون وقت داره تمام میشه، یه تکه رو از امام رضا براتون میخونم. یه وقت آمد پیش امام رضا، حالا داداش اومده پیش داداش دیگه، داداش زید اومده پیش امام رضا. امام فرمودن که ای زید آیا مغرور کرده تو را کلام سفله اهل کوفه؟ آقا یه عده بودن تو کوفه میگفتن فاسدم بودی ولی اگر از سادات بودی عذاب نمیشی، جهنم نمیری، چون از سید دیگه بچه فاطمه هستی، فرمودن این جمله ها تو رو مغرور کرده، این حرفا چیه؟ بعد فرمودن ای زید اگر اعتقاد داری که تو معصیت کنی ولی بری بهشت، ولی پدرت اطاعت خدا کنه، شبها نماز شب بخونه، روزها روزه بگیره و داخل بهش بشه، پس تو نزد خدا از پدرت بالاتری. دقت کردید چی شد؟ امام میفهمن که بابای تو که بابای منم هست، موسی بن جعفر، به خاطر نمازش وارد بهش میشه. اگه نماز نمیخوند که موسی بن جعفر موسی بن جعفر نبود، بهش نمیرفت. به خاطر روزها که روزه میگیره وارد بهش میشه. ولی تو فکر میکنی بدون روزه، بدون نماز، بدون حلال، بدون حرام، بدون حجاب، بدون رعایت زبان وارد بهش میشی. خب پس تو بهتر از باباتی. بابات به زور عمل داره میره بهش، تو بدون عمل داری میری بهش. پس خدا تو رو بیشتر احترام کرده. بعد فرمودن تو برادر منی مادامی که اطاعت خدا کنی، و اگر اطاعت خدا کنی از ما اهل بیتی. اگر نه یه امامزادهی هستی که این امامزادگی هم در واقع دزدیدی، داری یدک میکشی. اینه که عزیزان مرحله چهارم مرحله ولایت و پیروی. حتی هم نگیم سخته ها، من یه برنامه تلویزیون بود یه موقعی، برنامه آفتاب شرقی بود یه برنامه داشتم، گفتم ببینید خیلی وقتا عادته، یعنی تا چه جور انسان عادت بکنه. اجازه من این جمله رو یه قد توضیح بدم دیگه بس باشه بحث امروزمون. عادت مهمه. بعضی وقتا دیدید دو تا داداش، یکی سیگاریه یکی ضد سیگاره، از یک پدر از یک مادر، بله مال یه شهر، اما یکی سیگاریه. اصلا سیگار نکشه، گاهی بعضی شوخی میکنن میگن اونایی که سیگاری نیستن صبح به چه امیدی بیدار میشن؟ بله اهل سیگاره، اما اون داداش از سیگار بدش میاد، این بر میزنه اون بر میزنه، پا میشه میره بیرون یا به داداشش میگه برو بیرون سیگار بکش بیا. ما داشتیم بعضی بستگانمون، خدا رحمت کنه گذشتگان شما رو، گذشتگان ما رو، وقتی میخواستن سیگار بکشن چون میدونستن دیگران خوششون نمیاد میرفتن تو حیات. ببینید هیچ وقت فکر کردید چرا اینجور، چرا دوتا داداش اینقدر با هم اختلاف پیدا میکنن؟ یکی اهل، حالا نمیگم چیزای دیگه، سیگارشو میگم، یکی اهل سیگاره یکی نیست، عادته. به نظر شما غیر از عادت چیزی هست؟ اگر هست بگید هست. چون نمیتونی میگیم این سیگار میکشه چون مثلا لازمه، بدنش لازم داره. معمولا آقایون اینجوری نمیگن. حالا یک کسی استثناءن بدنش نیاز داشته باشه، من که تا حالا ندیدم. عادته. خب اگر عادته، انسان به جایی که مثلا به آب میوه، به میوه عادت کنه، چرا به سیگار عادت کنه؟ این اون عادت به دود و سیگار، عادت مثلا به آب، آب میوه، به میوه عادته. یعنی اینجور نیست که اون که سیگار میکشه مثلا خیلی لذت میبره، یا اونی که سیگار نمیکشه اذیت میشه. خب اگر عادته، آقایون باور کنید بسیاری از کارهای ما عادته. یکی از بزرگان گفته بود من نمیدونم چجوری میشه دروغ گفت. مرحوم عاشق عبدالکریم حائری یزدی مؤسس حوزه فرموده بود من اگر بخوام دروغ بگم نمیتونم.
حالا یک کس بگه خدای نکرده ایشون تو همینم دروغ گفته، نه واقعا بعضیا نمیتونن دروغ بگن، نمیتونن خیانت کنن، خودتونم میشناسید، خودتونم همینطورین، انشاءالله همه همینطورین. عادته، هی نگیم سخته، هی گفتیم سخته سخته سخته، باورمون اومده سخته. نه، حالا اگر مثلا یک کسی فرض کنید با یه نامحرمی مواجه میشه، تا میتونه سرشو پایین بیاندازه، چشم تو چشم نامحرم ندوزه و نگاه نکنه، مثلا خیلی سخته. عادته، یکی مثلا عادت کرده نگاه کنه، یکی هم عادت میکنه نه، حرفشو میزنه، مطلبشو میگه، احترامم میکنه، ولی مراعات مسائل شرعی هم میکنه. یه خانم ممکنه مثلا عادت کنه بدون حجاب یا بد حجاب، یه خانم هم اصلا یه ذره رو سرش بره کنار، مثل این که چک به بدنش ریخته، اصلا نمیتونه تحمل کنه. خیلی چیزا عادته. ولایت اگر بخوام داشته باشیم عادته، عرض میکنم هی تکرار نکنیم بگیم سخته. ولایت و پیروی از اهل بیت، اینم مرحله چهارم. البته اگر اینطور باشه انسان دیگه میشه از خود اهل بیت. یه چیز بهتون بگم، بسیاری از شماها، بسیاری از شیعیان، نه اینکه پیرو و اهل بیتن، از خود اهل بیتن. یه جمله معروف است، از سلمان و منا اهل البیت، شاید شنیده باشید. سلمان که نه سیده، نه پسر پیغمبره، نه پسر فاطمه زهراست، اصلا عرب نیست، از نسل پیغمبر نیست، ولی پیامبر فرمودن از سلمانو منا اهل البیت. اینو فقط راجع به سلمان هم ندارن، بعضی ها فکر میکنن این فقط مال جناب سلمانه، نه، ما نسبت به خیلی ها این تعبیر رو، حالا خیلی ها این شاید سبق لسان بود، نسبت به بعضی ها داریم که اهل بیت میفهمودن فلانی از ما اهل بیته، یعنی اصلا اسمش جزء لیست ماست، شناسنامه خانوادگیش شناسنامه بدن جزء اهل بیته. و اگر یه نفر بگه السلام علیکم یا اهل البیت، شامل او هم میشه. آدم تا اینجا میتونه بره. همین خود شماها ممکنه جوری عمل کنید، جوری عمل کنیم که ما بشیم از اهل بیت. همونطور گفتن از سلمان و منا اهل البیت، بگن مثلا حسن آقا منا اهل البیت، حسین آقا منا اهل البیت. اگر پیروی باشه انشاءالله که در این چهار مرحله پیرو اهل بیت باشیم. حالا در ادامه همین پیرو بودن مطالبی است که روزهای آینده با شما صحبت می‌کنیم. روزها روزهای مصیبت و عزاست. من زمینه رو با یه سلام آماده می‌کنم برای عزیزانی که از مدداهیشون، از صوتشون، صوت خوبشون استفاده میکنین. من دعا میکنم براشون انشاءالله که نفسشون گرم باشه. السلام علیک یا اهل بیت النبوه و موضع الرساله و مختلف الملائکه و محبت الوحی و معدن الرحمه و خزان العلم. السلام عليك يا ابا عبد الله وعلى الارواح التي علت بثنائك. عليك مني سلام الله، عليكم مني سلام الله، ابدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين
و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین.